و در ضمنم جناب پارسا بناف کویت هم اعلام کرد که سفارت ایران باید تعداد مامورینش رو کم کنه و همینطور
کاملا. یعنی از یه سو کویت رو زیر فشار قرار میدن که حتی اون نیوترالیزم و بی‌طرفی خودش رو به کنار بذاره، و از طرف دیگه میخوان تمام کشورهای شورای همکاری خلیج و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج رو چیکار بکنه؟ به ناتوی عربی تبدیل بکنه.
بله.
یعنی در واقع همه کشورهای عربی اون منطقه خلیج فارس باید در این شورای همکاری بکنن به اسم شورای همکاری خلیج.
بله.
بله. و هدفش اینه، هدف دونالد ترامپ دقیقاً اینه که شما نمیتونید به بقای خودتون ادامه بدید مگر اینکه ناتوی عربی بهتون بیارید.
بله بله.
این حرکت ها رو که میبینیم، اول با قطر شروع کردن، حالا رفتن سر کویت.
بله. و قطر هم مقاومتش باعث شده که حالا یه مقداری اون ساختار برنامه ریزی هایی که داشتن به هم بخوره.
کاملا درسته.
بله. جواب نکته خیلی مهمم اینجا اینه دیگه، یعنی نشانگر اینه که چقدر مستقیم دستورات داده میشه و چقدر هم اونا باید اجرا کنن.
بله، خیلی خیلی جریان عجیب غریبی
شد
روز در سراسر جهان، هم مردم و هم کشورها رو هم دولتها رو در تلاطمات عجیب غریب فرو برده
به شدت. بله.
شما هر کشوری رو برمیدارید عموما در اون کشور ما تلاطم میبینیم، تلاقی میبینیم، تضادها عجیب غریب روش کردن و یک نوع آشوبی برپا شده، منطقه بعضی در بعضی کشورها محدود این آشوب ها. هنوز در بعضی از کشورها این آشوب سرایت نکرده.
بله بله.
یکی از اون کشورها در آسیای جنوب شرقی همون ویتنامه. در ویتنام ما خبری نداریم از فاندمنتالیست های مذهبی، چه لامایستا باشن چه از طرفداران نخست وزیر هندوستان، در اونجا پایگاه یا پایگاه توده‌ای یا پایگاه بسیجی هنوز به وجود نیاوردن. ویتنام مثلا استثنا مونده. در آفریقا هم بعضی از کشورها هستن مثل زیمبابوی و زامبیا، اینا خوب موندن، یعنی در آشوب رو نرفتن فعلا، ولی بعید نخواهد بود که اینا هم اگر اینجوری بگذاره اوزا در این آشوب ها درگیر خواهند شد.
بله بله. متاسفانه که هر روزم میبینیم که اتفاقات ناگوارتر پیش میاد و همونطور هم که اشاره شد مرتبم در تضاده و مرتبم در تشنج و بعد آشفتگی و به هم ریختگی است.
بله
جناب پارسا بناب.
بله
میخواستم بفرمایید، باز این پرسش رو داشتیم با توجه به بحث این بحث اتفاقا خبر پخش اسناد کودتای 28 مرداد بعد مدت ها بار دیگر، البته باز اون در دوره قبل اندکی و حالا بیشتر و جامع‌تر، و بحث سر اینه که این واقعا دولت های غرب و به ویژه دولت آمریکا اینا با مردم ایران دشمنند یا با حکومت ها دشمنند؟ شما باز همین الان با هر بهانه شما تو این سیستم حکومتی آمریکا میبینید که باز در مورد این برجام شروع کردن مرتب تحریم کردن. خب این تحریم ها به هر صورت بر مردم جامعه و مردم غیر نظامی، مردم عادی جامعه خیلی مؤثر خواهد بود. اینا این
بسیار مؤثر درسته.
و این دشمنی چرا؟
من در این مورد فکر میکنم که مثلا این امپراتوری آشوبو که من میگم، حالا اگر برگردیم به دوران جنگ سرد، همه اینا مثلا یه چارچوب هایی بودن که در درون اون چارچوب ها اساس جریان تاراج منابع طبیعی اون کشورها بود.
بله،
این مثلا بدون بروگر، بدون این که ما کوچکترین اشتباهی بکنیم یا شکی بکنیم، این یه واقع حالا واقعیت شده. تمام این مدارک هم که میان بیرون کاملا نشون میدن که در دوره جنگ سرد آمریکا نه تنها با مردمان اون کشورها که منابع طبیعیشون رو میخواستن تاراج بکنن و تاراج کردن تا اندازه زیادی، هنوز هم ادامه میدن. آیا دولت آمریکا فقط با مردم اون کشورها سر و کار داشت، یعنی میخواست مردم رو تاراج بکنه، ولی خب دولت هایی بودن که طرف مردم رو میگرفتن. خب اینا اون وقتی که میومدن جریان همون مثلا ترس از کمونیسم رو انداختن،
کودتا و بله
تروریسم رو انداختن.
بله،
و این مداری که اخیرا اومده بیرون به اصلاح در مورد کودتای 28 مرداد، بله اکثرش خب ما میدونستیم، ولی حالا دیگه و مدارک هم داشتیم، منتها این مدارک حالا از درون شکم این هیولا اومده بیرون.
بله بله،
یعنی اونایی که در کودتا دست داشتن خودشون، کتاب های مقالات اونها اومده بیرون، یعنی نظرگاه های اونها اومده بیرون، نه نظرگاه های افرادی که اون زمان معتقد بودن که آمریکا در ایران کودتا کرد. نظرگاه اونا را قبلا هم ما شنیدیم، همه ما هم اعتقاد داشتیم، معتقد بودیم آمریکا در ایران کودتا کرده علیه دولت ملی، ولی ما بودیم که میگفتیم. امروز و یه عده زیادی از روشنفکران آمریکایی که ضد دولتشون بودن اونا هم میگفتن، ولی امروز اومده در درون خود نظام، در درون خود دولت تمام این مدارک از طرف خود دولت میاد بیرون.
بله بله،
خیلی به اسناد معتبری هستند.
بله، به شدت.
بله،
تا اندازه آشکار کننده اون ماهیت اصیل، هرچندم که سعی میکنن اسناد محرمانه یا سریه درجه یک و دو نباشه، ولی همه اینا رو اگه انسان با دقت ببینه وقت میتونه به بطن و پایه و متن این ذهنیت و این خواستهای اینا پی ببره.
بله کاملا. یه مطلب دیگه هم من اضافه بکنم در اینجا که جدا نیست از تمام اون مسائل.
درست.
ببین در افغانستان که جنگ در سال 2001 شروع شد و تا کنون ادامه داره، به نظر من این طولانی ترین جنگ در تاریخ جنگ های آمریکاست.
بله.
هیچ وقت در گذشته آمریکا جنگ هاش اینقدر طولانی نبوده.
بله، نمیتونه سن باشه،
ادامه داره.
بله بله،
و تصادفاً حرکت هایی که دونالد ترامپ انجام میده هیچ نوع به ما اون امیدو نمیدی که اینا ممکنه جنگو در خاورمیانه در افغانستان به پایان برسونن. شدیدتر هم خواهد شد.
بله بله،
افغانستان واقعا همسایه ایران، موقعیت استراتژیکی عجیب غریبی داره با دو جریان. یکی اینی که افغانستان، ایران و پاکستان در اون جاده ابریشمی که دولت پوتین و دولت چین میخوان بکشن از آسیا به اروپا، اینا موقعیت استراتژیکی دارن، افغانستان، پاکستان و ایران.
بله.
خب این خیلی مهمه دیگه.
بسیار
توجه بکنیم که آیا این زنگ، مثلا دونالد ترامپ گفته من دیگه زنگ نمی کنم ما میاییم بیرون و اینا، آیا واقعیت رو میگه و یا نه همون واقعیت ها را به اسلوب لاپوشانی میکنه و اقنه میکنه به مردم آمریکا که تا زمانی که تروریست ها در افغانستان هستن ما باید اونجا باشیم.
بله بله بله. و روز به روزم جا پارسه بدم بدتر میشه شرایط. اینا نه تنها موفقیتی نداشتند که هر روز هم شاهد اوضاع بدتر هستند با این همه هزینه که به قول خودشون کردند. و البته خیلی هم بهشون در آغاز گفتن به افغانستان حمله نکنید، اون افغانستان سابقه حمله بیگانگان بهش موفق نبوده و همواره با شکست مواجه بوده. و حالا به قول شما هم که فرمودین الان اینجا 16 ساله داره می جنگه و تازه طالبان مثل که شرایط و وضعیت بهتری دارن پیدا میکنن.
بله کاملا خب درسته. یعنی ببینید یک زمانی بود که حتی در دوران جنگ سرد
بله
که یه عده میگفتن که این سرمایه‌داری در آمریکا در اروپا خیلی کهنه شده، به ریفورم احتیاج داره، به یک نوع اصلاح احتیاج داره. ولی امروز در امپراتوری آشوب دیگه اون جریان که آیا واقعا حرکت مردم در سراسر جهان مخصوصا در کشورهای جنوب در جهت ریفورم سرمایه‌داری خواهد بود، ما میگیم که من میبینم که دیگه نه. اون حتی در اکثر سازمان‌های سیاسی در آمریکا که جنبش ریزیست یا مقاومت در مقابل ترامپ تشکیل دادن، اکثریت وسیعی از اونها معتقدن که نه دیگه، حالا رسیدیم به زمانی که باید از ریفورم صحبت نکنیم بلکه از جایگزینی صحبت بکنیم.
بله.
جایگزینی نظام فعلی با یک نظامی بهتر و دیگر.
بله بله.
حالا بهتر و دیگر بر طبق خواستهای مردم دارای پرسپکتیو ها چشم‌انداز های متفاوت خواهند داشت، منتها یک جهان دیگر رو میخوان، یک جهان بهتری میخوان. دیگه نمیگن که بیاییم همین سرمایه‌داری حاکم و در جهان که گلوبالیزه شده ما اینو بیاییم ریفورم بکنیم.
بله.
نه دیگه، یک زمانی بله در زمان جنگ سرد یه زیادی میگفتن که سرمایه‌داری در آمریکا در کشورهای اروپا قابل ریفورمه.
بله.
و خیلی ها هم قبول میکردن این نظرگاه.
بله.
امروز مسئله ریفورم دیگه از بین رفته، هیچ کس از ریفورم صحبت نمیکنه و میاییم اونوقت به سر این مسئله که آیا جهانی بهتر و دیگر امروز امکان داره در اروپا و آمریکا به وجود بیاد بدون در نظر گرفتن خواستهای خلق های آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین.
مردم زحمت کش و مردم زیر ستم و بله.
مثلا تاریخ رو نگاه کنید، در تاریخ وقتی که لنین در یک کشور نیمه سرمایه داری اومد اوضاع را در دست گرفت، انقلاب کرد، اون زمان یعنی سال 1904-1905 تا میایم به آغاز جنگ اول جهانی میرسیم، اکثریت وسیعی از مردم جهان کجا زندگی میکردن؟ در کشورهای توسعه یافته اروپا و آمریکا 65% مردم جهان در اون کشورها زندگی میکردن. امروز 80-85% مردم جهان کجا زندگی میکنن؟ نه در اروپا و آمریکا، استرالیا و کانادا، بلکه در کشورهایی که ما میگیم کشورهای جنوب.
بله.
یا کشورهای قبلا میگفتیم جهان سومی یا کشورهای پیرامونی، در بند پیرامونی یا نیمه پیرامونی. امروز 85% مردم جهان در کجا زندگی میکنن؟ در کشورهای همون سیگاره، یا بعضی ها میگن اقیانوسیه، رو باید به اصطلاح اضافه کرد، اقیانوسیه آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا.
بله.
این خیلی مهمه مثلا در نظر بگیریم، آیا امکان داره امروز شما بیایید در آمریکا یه تغییر بزرگی به وجود بیارید بدون در نظر گرفتن خواسته های مردم اون کشورها که 80% تا 85% جمعیت جهان رو تشکیل میدن؟
بله بله.